بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 128.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا نسبت به جلسه قبل دو تا اصلاحیه داشته باشم. یکی البته خب خیلی مهم نیست، ولی از جهت اینکه موظفیم که حرف متقن و مستند و درست بزنیم شرعاً وظیفه است، حالا گاهی اشتباهی میشه، سبق لسانی میشه، دوستانم تذکر میدن اصلاحش میکنم. یکی اینکه حمله طبس رو به اشتباه 4 ماه بعد پیروزی انقلاب گفته شد که 14 ماه بعد از پیروزی انقلاب. یکم وزیر انرژی صهیونیستی به اشتباه وزیر جنگ گفته شد. و نکته ای که هست، یکی از دوستان سوالی پرسیدن، سوال خوبی هم هست، پرسیدن که این که گفته میشه منطق قدرت وقتی که طرف مقابل شما حرفی جز زور حالیش نمیشه، اینجا باید زور داشته باشه و رو بروش بیستی، این داخلیه یا خارجی؟ یعنی با عناصر داخلی هم همینجور برخورد میشه؟ گاهی برخی ها هستن داخل جامعه اسلامی هم و اینا هم جز زور حالیشون نمیشه، با اینا هم باید با مشت آهنین برخورد کرد یا نه فقط دشمنی که خارج از این حریم و مرزه و جز زور حالیش نمیشه با او باید برخورد محکم کرد؟ من میخوام گزارشی بدم از سری امیرالمومنین. این بخش خیلی بخش جالبی است، اینو یه تأمل ویژه روش بفهمید، خیلی نکته توشه. امیرالمومنین صلی الله و سلام علیه با یه جبهه مستکبر بیرونی مواجه بود و یه جبهه مستکبر درونی. جبهه مستکبر بیرونی همین من فقط معاویه رو جز جبهه استکبار، یعنی من نه، یعنی تاریخ، یعنی خود امیرالمومنین معاویه رو جز جبهه استکبار بیرونی میدونه و شدیدترین و سفت‌ترین برخوردها البته با یه شیب ملایم. نامه های امیرالمومنین تقریبا 12 نامه رد و بدل شده بین امیرالمومنین و معاویه. نامه های اول نامه های نرم، قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. قرآن میفرماید که ما به حضرت موسی گفتیم وقتی میخوای بری با فرعون صحبت کنی قول لین داشته باش، نرم حرف بزن، مذاکره که میخوای بکنی نرم مذاکره کن، قشنگ صحبت کن، بله با لبخند حرف بزن، ولی متنت و محتوات یه محتوای محکمی باشه، قول سدید باشه، نفوذناپذیر باشه حرفت، منطقت و استدلال روشن باشه، ولی نوع گویش، فرم بیان یه فرم نرمی باشه که حجت رو برو تمام بکنی، سر لج نیفته، او رو گوشه رینگ نبری، یه جوری باید صحبت بکن که راه برای متقاعد شدن و برگشتن داشته باشه. یتذکر او یخشا، یا متذکر بشه یا یخشا، یه جوری پروا بیفته در دل او از اینکه بخواد با تو برخورد بکنه. این از این. امیرالمومنین هم با معاویه هم چه برخوردی کردن در ابتدای امر. هرچی جلوتر فضا رادیکالتر شد. بعد شما دیگه ببینید تعابیری که حضرت به کار میبرن، یه تعبیر فوق‌العاده توی یکی از نامه ها، این خیلی اصلا تهدیدش فوق‌العاده است. حضرت میفهمن که آقای معاویه مثل که یادت نمیاد تو جنگ بدر من بودم که دایی تو رو و برادر تو رو کشتم، اون شمشیری که دایی و برادرتو کشتم هنوزم پیشم ها. این خطاب معاویه میگه، این تهدید اینجوری سفت و سخت با متجاوز خارجی، اون خطبه معروفی که شنیدید و نصفه شنیدید، میخوام کامل براتون بخونم، کاملشو بشنوید. اونی که حضرت فرمود اگر خلخال از پای دختر یهودی بکشن مرد مسلمان بمیره رواست، قبل و بعدش چیه؟ کسی اینو خیلی نمیگه. اولا مخاطب این نامه کیه؟ اصلا نامه رو، یعنی اصل خطاب و اصل هجمه رو حضرت خطاب به کی آوردن؟ میدونید؟ کمیل. کمیل فرماندار یه روستایی بود در منطقه الانبار که نزدیک بود به شام. حضرت اونجا رو بهش سپرده بودن، اهل عبادت و زهد و این حرفا هم بود، خیلی اهل سیاست نبود، خیلی تو این کارا نبود، بیشه اهل مناجات و این حرفا. حضرت یه روستا بهش سپردن، شبونه شبیخون میزنه، پاتک میزنه، سپاه معاویه حمله میکنه توی روستای کوچیک، اموال رو به غارت میبره، خلخال از پای دختر یهودی میکشه که حالا اونجا منطقه بوده که چون حاشیه بوده بیشتر ذمی بودن، یهودی بودن، مسیحی بودن، برای همین اتفاق حضرت به اینا دو سپرده بوده منطقه، خیلی درگیر با مردم و مسلمین نباشه، بیشتر ارتباطش با خارجی ها باشه که حالا در حد رتق و فتق و مالیات گرفتن و اینا. بعد وقتی به امیرالمومنین خبر میرسه، اول یه تشر محکمی به کمیل میزنن که آخه آدم، به تعبیر از استاد آیت الله جوادی ایشون اینجور ترجمه میکردن که امیرالمومنین به کمیل فهمدن آخه آدم انقدر بیورزه، یه روستا به سپردن، دوتا محافظ نمیتونستی بذاری شب گشت بدن پاسبونی کنن که اگر احساس کردن از مدار حمله میشه خبر بدن سربازا دفاع کنن. این نکته اول. نکته دوم، حضرت میفهمن من مشکلم با اینه، اینا اومدن خلخال کشیدن، چرا خونی از اینا ریخته نشد؟ اینو یه کسی نمیگه، اما اون تیکه اول فهم میگم چقدر آقا متمدن فرهنگی با کلاس، دختر یهودی پا اینا، آها یعنی گفتگو تمدن ها گفتگو اینا، نه در فهم من مشکلم اینه، خون چرا نریختی از اینا وقتی نداشتن میرفتن، چرا نکشتیشون؟ آقای بیارزه میان به تو حمله میکنم و بکشیش، این حرف امیرالمومنینه. زمان شاه اگه نهج البلاغه میخونین 5 سال حبس داشت، الان نهج البلاغه بخونی میشی تون رو کلی بهت میبندن، اما حبس میکنن بهتره، حتی که رگبار بدین من نهج البلاغه نمیشه خون. این تعابیر امیرالمومنین تنده دیگه، اما بخشش خوبه، فقط مسلمان بمیره، شنیدی خلخال کشیدن بمیر، این خوبه، این فرهنگیه، خیلی میخوره بود با کلاس، یعنی شمشیر بکش بزن بکش اینا دیگه، یعنی خون و خون ریزی اینا دیگه، کثافت کاری دیگه، این کارو نکن. امیرالمومنین فهم با متجاوز خارجی بعد اینجور برخورد کرد، از بیرون این منطق، این فقط زور علیش میشه و برق شمشیر فقط میفهمه، برق شمشیر رو بهش نشون بدی، حالا با متجاوز داخلی چطور؟ این بخش داشته باشه خیلی قشنگه. اینم نمیگه، اینم نمیگه، و رسانه‌های رسمی که نمیتونن بگن اصلا اینو، رسانه‌های غیر رسمی هم نمیگن به دلایل مختلف. حالا من میخوام به شما بگم دیگه، من سر پرباری دارم و الحمدلله از جایم ترسی ندارم، میگم راحت میگم، مشکل ندارم خیلی. امیرالمومنین با مردم خودش چالش جدی داشت. الان بحث تاریخی که داریم از المیزان میخونیم، میفهمید که همیشه حکام زور میگفتن به زیر دست، به خاطر اینکه قدرت داشتن. امیرالمومنین اولین حاکم طول تاریخ، فرمود همیشه طغیان از طرف حاکم به رعیت بود، من تنها حاکمی هم که رعیت داره به من زور میگه. کجای تاریخ سراغ داری رعیت به حاکم زور بگه؟ استکبار رعیت در حاکم فقط در منطقه ولایت امیرالمومنین میگنجه. قدرت داشته باشی، شمشیر داشته باشی، بتونی هم به زور مردم رو بیاری به خط. فهمون میدونم، والله میدونم، لا یصلح حکم الا السیف، میدونم شما با شمشیر راه میفتین، میدونم با شمشیر حرف گوش میدین، برق شمشیر بهت نشون بدم ساکت میشینین، ولی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، من به زور کسی بهش نمیبرم، به حالیت بشه دنبال من راه بیفتی. ان تطیعونی فانی حاملکم ان شاء الله علی سبیل الجنه، اگه حرف گوش بدی میبرمت بهش، بعد خود دست تو دست من بدی، به زور نمیبرم. میدونم با برق شمشیر معاویه، میگفت آقا سیاست نداری، معاویه رو ببین چه آدم به خط میکنه، فاون که سیاست نیست، تلکه شیطنه، تلکه نکرا، یه حق بازی فریبه، منم بلدم برق شمشیر نشون بدم مردم گول بزنم. بعد مردم به علی زور میگفتن، کجای دنیا سراغ داری؟ حقوق از اون میگرفتن فوشش میدادن، نون از اون میگرفتن فوشش میدادن، امنیت آورده براشون، رفاه آورده براشون، دشمن خارجی رو ساکت کرده، جرأت نمیکنه چپ نگاه کنه، بعد هم به زور میگه. لقد کنتو اینا رو نمیخونه، فقط میگه امیرالمومنین مقتدر بود. چرا مثل اون برخورد میکنی؟ متان دقیقاً نوع برخورد امیرالمومنین اینه، لقد کنتو فیکم امیرن فاصبحت مامورا. چقدر این تعابیر تعابیر عجیبیه در نهج البلاغه، خون آدمو به جوش میاره. این قربت امیرالمومنین، من تا دیروز امیر شما بودم، الان شدم مامور شما، شما نسخه میبچین من پیاده میکنم، برو مذاکره کن، اینجا رو ببر، اونجا رو واکن، اینو قبول کن، اونو بیرون کن، اینو بپذیر، من شدم مامور شما. زور میگید، چاره‌ای ندارم. داخلی رو نمیشه برق شمشیر به اونشون داد، من حالیش کرد و توجیهش کرد، گو اینه عمار، اینه زو شهادتین، اینه ابن تیهان، اینا بیان حرف بزنن با مردم. چهار تا آدم داشتن حرف بزنن، اینا هم شهید شدن. اینه نظراهم دست به محاسن میزد، عشق میدید امیرالمومنین، فهم علی آدم نداره با مردم حرف بزنه، مردم رو قانع کنه. زور میگم به من، بعد بابت چیزای منو توبیخ میکنن که خودشون از من خواستن، خودشون به من دیکته کردن، دیکته میکنن، انجام میدم، پس فردا میان میگن تو که میدونستی چرا قبول کردی؟ من شدم مأمور شما. فهمت همیشه رؤات از طغیان حاکم میترسیدن، من حاکمیم که از طغیان رعیت میترسم. اینا همه در نهج البلاغه است. امیرالمومنین با یه جبهه مستکبر داخلی مواجه، با یه مردم زورگو مواجه، با یه مردم مفخور مواجه. حالا بعدش حرف بزنم یا نه، برم جلو یا بس همونجا؟ تاریخ همینقدر که از قدیم باشه خوبه دیگه، الان دیگه تطبیق به امروز نمیخواد بکنه. فقط توقع از حکومت، قطعا حکومت وظیفه داره، وضعیت فاجعه است. امروز آمار تورم رو بقیه بیرون منتشر کردن، تورم مرکز آمار خودمون که سی پی یو کامپیوترشون سوخته همون 10% مونده، از بیرون اعلام کردن 78% تورم سال 97. کمر مردم میشکنه، دین نمیمونه برای مردم. قطعا حکومت وظیفه داره، ولی چرا یه طرف همش حرف میزنی؟ وظیفه رعیت چیه؟ وظیفه رعیت به معنی مردم. تو این صد متری که میام یه تابلوی زده، چقدر این تابلو رو مخه، نوشته ماشین نخرید سیم کارت بخرید. دیدید دیگه همه چی؟ میدونی این حرف یعنی چی؟ میخوایی کمی پردازشش کنم براتون، یعنی چی؟ میدونیم چه فرهنگ فاسد و مسموم پشت اینه؟ یکم صدا و سیما رو نقل بکنم. صدا و سیما شده مروج فرهنگ مفخوری. ماشیندار میخوای بشی، فقط اون گوله فقط یکو بفرست. اون با هم میگو من هفته 5 لنکروز دارم، دست نفر بودن یکو نمیفرستم، فقط یکو بفرست، هر هفته گوله کشی 5 لنکروز میدیم. ترویج مفخوری، ماشین مف، تو فقط برو همه رفقات جمع کن توی قره کشی شرکت کن، جیب من پر بشه، 1% از همه این پولی که اومد تو جیب من میدم به یکی از شماها، اینا چه خوشحال. تو همه قره کشی هم شرکت میکنه، همه بازی ها هم پیشبینی میکنه، میگو انقدر غلط پیشبینی کردم احتمالا آخر باید یه 206 بدم. رو عشق این که 206 قراره ما بدن، اون ترویج فرهنگ مفخوریه. اینجا یه وقتی مفصل با هم بحث کردیم، یه حلال و حرام داریم، این کار فقهه، یه حق و باطل داریم، این کار سیاسته، کار عرفان، کار نظام سازی. اینا بله، این قره کشی همه حلاله راحت، ولی حق دوران امام زمان هم اینجور گردش اقتصادی داره، همه یه قره کشی شرکت بکنن، چه پول هنگفتی میاد برای اون مجموعه، بعد یه کسر خیلی پایینشو میده به یه نفر، بعد بودجه فلان برنامه هم که داره با همین ساپورت میشه با همین پوله داره میشه، یه گردش اقتصادی فاسد. غلط اینا. بعد حالا من کار به اونش ندارم، خروجی فرهنگی این چیه؟ تشویق مفخوری اصلا لازم نیست، کار اصلا ماشین نمیخواد بخری سیم کارت بخر. خیلی جالبه، نه اینکه برو کار کن و مثلا اینا، اصلا اون هیچی، سیم کارت تو فقط بخوام ماشین نصیبت میشه. 100 سال هم از تو همه قره کشی‌ها داره شرکت میکنه، بهش اینکه یه ماشین نصیبم بشه. خب مردم باید نقد کرد یا نه؟ تو این وضعیت ارز و دلار این همه سفر خارجی غیر ضروری جرأت نمیکنه حرف بزنی؟ با تفریه ما مخالفی، با اشغال ما مخالفی. عزیز من، آقا جان، فدای جدت بشم. شما نگفتی که آقا انرژی هستی پدر ما رو در بدبخت کردی. رفتیم دادیم. تموش رفت. رفتیم دادیم. تحریم هم بیشتر شد، تورم هم بیشتر شد. خیلی خوب. حالا چیکار کنیم؟ حالا دوزاری میفته که بعد یکم خودمون کار کنیم. این جنس داخلی باید بخری. مشکلات داره. بخری. این امرایش اینه. میگفتی اونو بده کتاب یا حل میشه، دادیم تموم شد، هیچ حل نشد. میگه بعدی بقیه رو بدی حل میشه، بقیه رو بدی بدتر میشه. یک آدم چند بار یه سوراخ باید گزیده بشه تا آخر هم اینه همینطور سرتو نذارن رو سینت. همینه خودت مگه نگفتی؟ مگه مردم رأیشون نبود سانتریفیوژ بچرخه؟ چرخ زندگی مردم بچرخه، اون جفتش نمیچرخه. خیلی خوب شما رأی دادی، خیلی خوب. ما نمیخوام کسی توبیخ بکنی، رأی دادی، دستت هم میبوسیم که رأی دادی، نظرت سلیقت درست هم هست. خب حالا روشن شد برات که اینا به هم ربط نداره، چرخ خیلی به سانتریفیوژ ربط نداره، چرخ رو بچرخونی اگه جا افتاد و یه کاری هم بکنی. الان خیلی کار سختی هم نیست، همین ارزی که مقداری که هست و همجور دارن تحریم میکنن فشار میشن، همین علیکه خرجش نکن، نه این ور اونور نریز دور، نه شما با اشغال ما مخالف، فقط توقع از حکومت. این میشه استکبار دیگه، این طغیان رعیت دیگه. نهج البلاغه که مال 1400 سال پیش نیست که در تاریخ 2-3 مثلا 5 قمری این اتفاق رخ داد تمام شد، نه جاریه، تاریخ همیشه جاری، همین الان هم هست. قاعدش اینه. مشکلی که ولایت باش برمیخوره اینه، ولایت زور نمیگه، زور میشنوه، واسه میشه مظلوم. حالا یه بحثی باشه طلبتون جالب، ولایت متهم شد به دیکتاتوری، زمان خود امیرالمومنین این بود، دیکتاتوریش هم جالبه، در این حالی که مظلومه متهم به دیکتاتوری هم میشه. اینو چجور با هم جور در میاد؟ خیلی چیز عجیب پیچیده یه دیگه، یه کسی هم متهم به دیکتاتوری باشه هم متهم به بیورزگی باشه. یعنی شما تو افواه مردم دقیقا اینو میشنوید، میشنن در مورد حکومت صحبت میکنن، دقیقه 3.5 ثانیه نظام متهم میکنه به دیکتاتوری، دقیقه 7.40 ثانیه متهم میکنه به بیورزگی. آخه چجور جور در میاد؟ یکی هم دیکتاتور باشه هم بیورزه باشه، زورش نمیرسه به کسی برخورد کنه، دیگه دیکتاتور نمیشه. اگه بیورزه است چجور دیکتاتور، اگه دیکتاتور چجور بیورزه است؟ چند چندی خودت با خودت. این حتی یه منطقی پشتشه چرا اینجور میشه، وقتی باید بشه ما نهج البلاغه حلش بکنیم که چرا امیرالمومنین در این حالی که متهم به دیکتاتوری بود متهم به بیورزگی هم بود. بعد ماجرای حکمیت گفتن کاری که خودت کرد، اومدن رسما شمشیر گذاشتن زیر گلوش، گفتن استغفار کن، توبه کن، حضرت هم استغفر الله و توبه کرد. گفتن نه این نه، بیا بگو من اشتباه کردم، این اساس این راهبردی که من دادم غلط بود، اینو بیا بگو مردم. من که از اول گفتم میگم نگو، شما فشار آوردید. نه با قبول حق و باطل، نه با زیر بارش میرفت. خیلی این وسط قواعد پیچیده‌ای داره، امیرالمومنین رو باید شناخت و فهمید. پس این منطق زور مال اینجا نیست، تو ارتباط تو مناسبات خارجی، داخلیش این نیست، داخلی مظلوم میشه. من که حرفشو بفهمم، حرفشو بفهمم، اون منطق و اون برنامه و طرحی که داره پیاده بشه. یه بارم گوش بدید، اگه نتیجه نگرفتی بعد بیا بزن. آخه همه میتونم هم میگم یه بار عمل کن بعد بیا بگو اگه نشد، نه اینکه هم عمل نکنی بعد هر جا به آسیب خوری به خیر منو بگیری چرا اینجوریه، اون چرا اینجوریه. شما یه نقشی دارید، دو طرفه است، حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیت علی الوالی. اینم در نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود، والی حق داره به گردن رعیت، رعیت حق داره به گردن والی. شما وظیفه دارید در برابر حکومت، مردم وظیفه دارن در برابر حکومت، یه طرفه نیست. بله حکومت خیلی از وظایفی که نسبت به مردم داره انجام نداده، یه مقدارش هم انجام داده. خیلی خب مردم خیلی از وظایفی که به عهده دارن انجام ندادن، اینا باید بگین، کسی دیگه این ورشو نمیگه، این فقط یه توقع میره بالا، توقع میره بالا. نمی شه ماجرا خرمشهر آب داره میره، در واقع داره میاد، بعد میگن داره میره. میره میزنن با کلنگ میزنن نابودش میکنن، آب شهرشون قطع میشه. بعد امام جمعه مظلوم اون منطقه میاد و این میشه جوشکاری میکنه، بعد باز فوش میدن به این امام جمعه. خیلی پیچیده است. طغیان هم اینه دیگه رعیت هم طغیان میکنه. ما باب نقد مردم رو بستیم متاسفانه. من به صدا و سیما کار ندارم، صدا و سیما ملاحظاتی داره، نقد مردم نمیکنه. و جالبه که خود رهبری در کلامش مخصوصا تو یک سال اخیر خیلی بحث نقد مردم جدی شده. برید بخونید، من دو سه سالی اینو جدی دارم پیگیری میکنم توی صحبت‌های رهبری. قشنگ رسما اول سال فهمیدم مردم چند تا کار باید بکنن. 1 2 3 4 5 تو حرم امام رضا 5 کاری که مردم، این خطاب، این شعار سال مال مردمه، اینا کاری که مردم باید انجام بدن. خب حالا رسانه گیج به جای اینکه بیاد مطالبه را از مردم هم داشته باشه، فقط میره سمت دولت و دولت هم میگه اگه نقد بکنی بودجهتو قطع میکنم. بعد میره مطالبه سمت اینکه نرده‌ها رو از نماز جمعه ها بردارید و یه چیزای چرت و پرت رو هوا. حالا برداشت مشکل مملکت حل شد، مثلا امام جمعه رو بفرستیم بخش خواهرها، چیزای چرت و پرت دیگه دستون به هیچ جا نمیرسه. کجاها رو میری میزنی؟ این ساعتی که این دستش کرده قیمتش چنده؟ ببینید نرخ اینو در بیاره، موجی میفته، کمپینی میشه توی اینستاگرام، ای پرت و پلا میریم به اینکه مطالبه رو بیاریم روی اصل ماجرایی میریم روی بعد باب تهمت. این بدبخت یه هدیه بهش دادن. من گفتم نوبت ما هم لابد میشه، ما یه عبایی داریم پدر خانم هم موقع دامادی اون به ما داده، الان فکر کنم 1,000,000 پولش بشه. گفتم هیچی، ما اون اگه بپوشیم یا عکسشو بندازم بعد بغلش هم زیرش بزن قیمت این عبا چنده، هیچی دیگه. بعد میگن آخوند لاکچری، میبندن ما رو به فوشو داریم. این بابیه که باز شده تو اینستاگرام یه چیزایی رو هوای حالا تهش که چی هستن، حالا پسر فلان آقا ساعتش انقدر قیمت شد، کیفش انقدر قیمت شد. برو اصل ماجرا درست کن، هی فقط توقعی داد مردم بیشتر میکنی. بیا رو خود مردم اینا میگه یکم مطالبه داشته باشیم. دیشب ما اولین مبلی که میخوایم تو عمرمون بخریم داریم روش بررسی میکنیم، بعد این همه سال که زندگی کردیم میخوایم مبل بخریم. بعد رفتیم توی اپلیکیشن ها و اینا، طرف مبل رو گذاشته روکش طلا، 2 ماه خریده مثلا 50,000,000 قیمتش، 2 ماه هم از خریده. هیچ کی با این کار نداره، این مردمه. خب ببین این مدل، این لایف استایل، این سلیقه، این اختزاعاتی داره، یه مشکلاتی ایجاد میکنه، کسی نقد اینو نمیکنه. خدا عاقبتمون به خیر کنه. ببخشید اگر تند بود، اگر سوزناک بود، گزنده بود، نقد خودمون بود، اشکال نداره یه رفته به جوال دوزی هم به خودمون بزنیم. انشالله که همه مفید باشیم و وظایفمون عمل بکنیم و خدا برساند فرج منتقم موعود را به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.